اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 23 آبان ماه 1401 هست و 61 جلسه است از بحث تصویرسازی صدر اسلام با تکیه بر حیات شریفه، شریفه حضرت زهرا سلام الله علیها. تا استاد تشریف بیارن، استاد تو راهن و حالا ممکنه شلوغم باشه، تا برسن و مستقر بشن ما مباحثی داریم به اندازه کافی که در واقع خدمت ایشون مصدع بشیم و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. من لازمه که اگر اجازه بفرمایید این فایل رو اشتراک بگذارم و توضیحاتی که تا آنچه گذشت رو بگم خدمتتون تا در واقع تکلیف روشن شه. ما از جلسه 55 تا 61، یعنی 7 جلسه، آقای خوبت تشریف آورد، خب به خطبه فدکیه پرداختیم.
مولانا علیکم رحمت الله.
علیکم آجاقا،
انشالله حالتون خوب باشه و سلامت باشید و تندرست باشید. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، داشتم عرض میکردم که ما از جلسه 55 تا 61 بحثمون اختصاص پیدا کرد به خطبه فدکیه و خیلی نکات جالب و خوبی تو این شبها در واقع گفته شد. اون جلسه آخری که داشتیم دومین جلسه ای بود که موضوع فرایض رو داشت پیگیری میکرد. در واقع اون قسمتی که حدود 20 فریضه رو حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اونجا یه تقسیم بندی اتفاق افتاد، یه تقسیم بندی 3 لایه و بعد طبقه بندی که روی اون لایه آخر صورت. یه دسته، یعنی اون جایی که مثلا فرمودن که خدا نماز رو واجب کرد برای تنزیه از کبر، مثلا این عبارت خودش 3 دسته تقسیم می شد. این رنگ آبی و آجوری رنگ و سبز رنگ یا حتی سیاه رنگ، گاهی منفی گاهی مثبت، این 3 قسمتی است که تو همین عبارت ساده عرض کردم. اون چه که نماز، این قسمت در واقع آبی رنگه که خود فریضه است، اون چه که به عنوان آجوری رنگ اینجا گذاشته شد و تو اون نمودارها هم هست و میبینیمش، این بحث تنزیه. بله بله آجاها،
دارید میگین دیگه، درسته؟
بله،
این رنگای متنا رو میگید، درسته؟
بله 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 بله. میخوام بگم که یادآوری کنم اون نمودار، میخوام الان نمودارم نشون بدم، میخواستم یه چیزی باشه. اون قسمت در واقع بحث تنزیه توی این قسمت قرار میگیره، اون قسمتی که حالا یا کبره یا گاهی اوقات هم چیزای خوبیه که به عنوان سبز رنگ یا سیاه رنگ تو اون قسمت آخر قرار میگیره. فرمودن بدون نمودار میخوام بگم تا یه انسجامی اتفاق بیفته. بعد نمودار رو ببینید، اون قسمتی که در واقع عنوان فریضه هاست، فرمودن شبکه موضوعات اساسی دین از درون فرد آغاز می شود، به جامعه مکی کشیده می شود و در جامعه مدنی و استقرار حاکمیت دین اقتضاعاتی را به دنبال خواهد داشت. یعنی شما اونچه که راجب صله رحم، راجب نماز، راجب ایمان، راجب هر کدوم از اون 20 مورد میشنوید، این از درون فرد شروع میشه. دینه، موضوعات دینه، موضوعات اساسی دینه، اصلا شما بشنوید خود دینه که از درون فرد در واقع شروع میشه. تو جامعه مکی یه وضعی پیدا میکنه، دنباله اون به جامعه مدنی و اقتضائاتی که توی اونه کشیده میشه. تو قسمت بعدی که مثلا تو اون مثالی که عرض کردم این جمله است، اون قسمت آجوری رنگی که اینجا تو متن میبینید، فرایند دینداری که منجر به بروز اثرات آن میشود و طعم دین را به افراد میکشاند در فعلیت هاییست که توسط موضوعات اساسی دین اقامه میشد. مثلا همین نماز که صلات خدا برای تنزیه گذاشته، این اونجا تنزیه در واقع فرایند دینداریه، تنزیه منزه شدن فرایند دینداریه که اثرات اون در واقع فریضه رو مشخص میکنه و طعمش رو به افراد میچشونه و این چشیدن طعم توی فعلیت، یه سری فعلیت هست که به واسطه اون نماز یا اون سایر مواردی که اینجا گفته شد در واقع کار خودش رو میکنه و اثر خودش رو میذاره. پس اینجا فرایند است و فعلیت. و تو قسمت آخر مثلا میگیم تنزیه از کبر. این از کبرش فهرستی از بسترها و عرصه هایی که محل استقرار دینه یا ضد دینه. حالا اینجا توی نماز کبر یه موضوع اساسی بود که به عنوان ضد دین عمل میکرد، ولی بعضی جاها مثلا صله ارحام میگه مثلا طول عمر، مثلا طول عمر یه بستر و عرصه است که محل استقرار دینه و ارزش و اهمیت. خب حالا اینو اینجوری شنیدیم، شکل رو هم ببینیم که من اینو از باب مرور دارم عرض میکنم، شاید قرار به خداحافظی با این بخش باشه، شاید هم استاد بخوان توضیحاتی رو بگه. ببین این اون سه تا قسمتی است که سرنگی است که استاد هفته پیش کشیدند و گفتن این قسمت آبیه، این قسمت آجری رنگه و اون قسمت سبز یا سیاه که دقیقا مشخص هست مؤلفه های دین داری. اینجا این قسمت آخر رو یعنی این سبز یا سیاه رو یه مقداری تحلیلش کردن استاد و خیلی جالب شد. مثلا کبر و شک، چون یه نکته‌ای که به عنوان مقدمه گفته بودن ترتیب اینها و بودن اینها و اینکه خیلی چیزهای دیگه میتونست باشه به نظر ما ولی نیست، رو حساب و کتابه. اینکه چی هست و چی نیست و اینکه کجا چیده شده، از این ایمان بعد صلات بعد زکات صیام حج عد، اینو گفتن روش حرفه و نکته داره توش و حتما مباحثی مطرحه. بعد تو تحلیل این ماجرا اون قسمت آخر رو، این لایه آخر سبز یا سیاه رو در واقع به شکلی اصلی فرعی کردن، اولیه ثانویه کردن. کبر و شرک تناکوهی پیدا کردن به عنوان عامل اولیه که به چند دسته عامل ثانویه تقسیم شد و بقیه موضوعات اینجوری طبقه بندی شد و شکل گرفت. این طرف هم ربوبیت محور شد، توی مثبتات ربوبیت محور شد و یک نتیجه‌ای که عفت و مغفرت بود به عنوان نتیجه قلم داد شد و انتخاب شد. بقیهش هم به عنوان بستر اولیه اعتبار یافتن، تألیف در بستر ثانویه، بسترها و در واقع اعتباریات و اعتبار یافتنها و اقتضاعات دریافت و به هر حال تیتر خوردن. تمام اون آثاری که بر هر کدوم از فرائض مترتب می شود، یعنی این لایه سبز رنگ یا سیاه رنگ، تیتر و عنوان خوردن و اینجا در واقع مشخص شدن. حالا من نمیدونم اگر قرار باشه آیا خوبت بریم سراغ ادامه من که آماده هست میتونیم راجبش صحبت کنیم، اگر رو همین کار دارین بفهم.
نه فکر کنم دیگه فعلا کفایت میتونه، مگر اینکه بریم جلو دو مرتبه نیاز بشه، چون به هر حال جلو بریم احتمال زیاد نیاز هست به این برگرد.
بله حتما اینطوریه. خب پس من اینو ببندم برم رو همون فایل در واقع سند ورد و اینو این شکلی توضیح بدم. از اینجا به بعد ما در خط دنبال کردن فهرست خطبه فدکیه وارد مقدمات رو عبور کردیم ازش، انگار یه فاتحه‌ای برای یه کتاب نوشته شده باشه، مقدمه‌ای نوشته شده باشه، عبور کردیم و وارد احتجاجات داریم میشیم. یعنی این بحث اهل بیت و قدر ناشناسی نسبت به اونها توی دو تا بستر مکی و مدنی میتونه موضوع امشب باشه، میتونم فقط همین حیثیت مکیش باشه بسته به وقت و اقتضایی که وجود داره. دیگه بقیه قسمت ها دو سه تا سرفصل میمونه تا خطبه به اتمام برسه. یعنی ما اون قسمت اولیه رو به عنوان نیمی از سرفست های خطبه فدکیه رفتیم و دنبال کردیم. اینجا خیلی جالب شروع میشه با عبارات خاص حضرت زهرا. فکر کنید راجب توحید گفتن، راجب شهادت به ربوبیت خدا حرف زدن، راجب رسول خدا صحبتهایی رو فرمودن و توضیحاتی که در مورد شأن و جایگاه رسول خداست، در مورد قرآن فرمایشاتی داشتن، در مورد فرایض هم گفتن، حالا رسیده به این قسمت حضرت دارن میفرمان ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه، فرمودن که ای مردم بدونید که من فاطمه، بدونید من فاطمه، داره خودشونو معرفی میکنه، و ابی محمدون اقول و اودن و بدون ولا اقول و ما اقول غلطن، من یه چیزی که دارم میگم بهتون کاملا بهش اطمینان دارم، اینی که دارم میگم دوبارم صدبارم هر چند بارم بشه همینو میگم، اول حرف اولم همینه، حرف بعدیم هم همینه، و نه غلط میگم و نه شتت، در واقع چیزی که منحرف باشه. چیه حرف من؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آیه آخر سوره مبارکه توبه رو فرمودن که رسولی خدا فرمود برای شما فرستادم از جان شما و عزیز است برای ایشان اونچه که با مایه رنج شما باشه، حریص بر شماست، خیلی در واقع شفقت داره، حریص، بالمؤمنین رؤوف رحیم هم هست، و در واقع این صفت رأفت و اوج دلسوزی و عواطف رسول خدا و احساس مسئولیتش. فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، اگه برید نسب یابی کنید و برید بشناسید و میابید که این ایشونی که راجبش صحبت شد پدر منه و نه پدر هیچ کدوم از زنان شما. و اخبن امی دون رجال کن، و برادر پسر عموی منه، یعنی همسرشون امیرالمومنین، و نه هیچ کدوم از مردان شما هم این نسبت با رسول خدا نداشت. ولنعم المعزی الی صلی الله علیه و آله و سلم، و چقدر نیکوست نسب بردن به ایشون، چقدر خوب نسب بردن به ایشون. بعد اومدن راجب یک شرایطی صحبت کردن که ما اسمشو میتونیم بذاریم که شرایط مکی، که حالا چون ممکنه عباراتش طولانی بشه تو همین نقطه شاید استاد خوبت نکته‌ای داشته باشه. میخواین بگین آقای خوبت یا برم جلو؟
بکنم یه دور کامل بریم جلو تا چون این قسمت خطبه کاملا مصداقیه و رو میکنن به افراد و همین دلیل بایستی یه دور کامل مزامینش تو ذهن بیاد تا بعد انشالله قابل تحلیل باشه.
چشم، من اینو بس میرم جلو و حالا توضیحاتتونم میشنم. بعد فرمودن که خب تا اینجا حضرت فرمودن که یعنی یه جوری انگار به وساطت رؤوف بودن رسول خدا میخواستن بگن که هم ما نسب به ایشون میبریم، نسبت نزدیکتر و قرب به ایشون داشتیم و یعنی به همون نسبت هم همین عطوفت در مورد ما اهل بیت و خیرخواهی ما نسبت به شما اثبات شده است به شهادت قرآن، این چیزی که اینجا گفت. خب فبلغ الرسالت صادعاً بالندا، دو تا عبارت، فبلغ الرسالت صادعاً بالندارت مائلاً عن مدرجة المشركين ضارباً سبجهم آخذاً بأقدامهم. ایشون این رسول خدا خیلی سفت رسالت خودشو به درستی انجام داد، رسالتشو به بلوغ و بالغترین حالت رسوند و نظاره و اون صدای رساشون تو انذار در واقع شکافت اون سکوت و اون ظلم و اون شرایط موجود رو، و در نسبت با فرهنگ مشرکینم کاملا مستقل و در واقع جدا از اون خط عمل کرد و ضاربن سبج هم زد کمر شرک و ضربه زد بهش و آخذن به اکزام هم و گلو و هنجره در واقع شرک و گرفت فشار داد، یعنی گرفت و یقه کرد. خلاص دائیان الى سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسن، و این همه این کارها رو در حالی که دایی بود به سوی دعوت کننده بود به سبیل پروردگار، با چی؟ با حکمت و موعظه حسنه. یجز الاسنام یا یجف الاسنام، بوتا رو شکوند، و ینکس الهام حتی هزم الجمعو. عرض کنم خدمت شما که کاری که حضرت کردن، من این معنی این عبارت رو نگاش کنم و الان میگم بهتون. عرض کنم خدمتتون که بله، فرمودن که با دست خودش بت‌ها رو میشکست و به سرهای مشرکین ضربه وارد میکرد و حالا این هام فکر میکنم یه مدل چیز بوده، اینو باید تاریخی بررسی کنیم، اصطلاح ترجمه این نیست. هام حالت برافروختگی جاهلی بوده که به واسطه اون در واقع یه جورایی انتقام جویی و کارهای اینطوری هم میکردن، یعنی حالا یه فضای این چنینی داره. خود مفهوم هام مفصل در موردش نقل هاست و حرف هاست، حالا شاید جور دیگه هم توضیح داده باشن. اونی که تو ذهن منه از این به این شکله که عرض کردم خدمت. عرض کنم خدمت شما در ادامه فرمودند که حتی هزم الجمع و ولو و ولو دبر حتی تفر ری اللیل ان صبحه. در واقع حضرت فضا رو عوض کردن، این کاری که کردن انهزام در واقع مشرکین رو هزیمت دادن، عقب نشینی باعث کردن، باعث شدن اونا عقب نشینی کنن، عقب رفتن و تاریکی شب کنار رفت. و این خیلی عبارتای عجیب غریبیه، مثل شب فرار کرد از صبحش و یعنی یه کاری کردن که شب و راندن و فراری دادن و صبح رو آشکار کردن. و اسفر الحق عن محضهی، و حق در واقع از موضع خالص خودش پیدا شد و نطق زعیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین، و زعیم دین در واقع رهبر دین سخن در اومد و شیطان لال شد و طاه وشیز النفاق، و جمعیت نفاق هلاک شد. این چیزایی که دارن میگن بستر مکی هم هست، نفاقی که دارن میگن رو اونجاست. و انحلت اقدل کفر، و گره های کفر در واقع اون باز شد، اون قسمت های استواری کفر در واقع سست شد و باز شد. و شقاق انحلت اقد الکفر و شقاق و فهتم به کلمت الاخلاص. بعد همه این اتفاقات افتاد که شما تونستید با دهان مبارکتون کلمه اخلاص رو که در واقع لا اله الا الله هست رو مثلا بگید. فی نفر من البیض الخماس، که در واقع حرفی که دارن میزنن بیز خماس، منظور در واقع اون تخم مرغیست که حالا نمیدونم، یه جوری انگار این چیزی که خیلی حساس و شکننده باشه و نفیس باشه در واقع حفظ شده باشه. و کنتم علا شفا حفرت من النار مزقت الشارب و نهزت التامه، و شما توی حالا اینجا تعبیری که کرده حضرت آیت الله مجتبی تهرانی رحمت الله علیه این بیزل خماس رو فرمودن حالان که شما در میان عده‌ای از انسان‌های آبرومند و روسپید و شکم خالی بودید، یعنی با این که همه شما مسلمان شدید اما همراهان واقعی پیامبر و اونها که تو این مسیر یاری دادن خیلی روح و بطنشون از تعلقات دنیوی مثلا خارج بود و این حرف. حالا این تعبیر است که این شکلی گفته میشه، میتونیم هم تو اون شکلی که من گفتم توی راستای مطالب قبلی تحلیلش کنیم توی اون سیا. به هر حال کنتم علی شفا حفره من النار، شما لبه پرتگاه آتش بودید، مسقط الشارب یعنی در واقع محل چشیدن و شامیدن تشنگان بودید، یعنی هر کسی از شما سودجویی میتونست بکنه، خیلی ضعیف بودید، یعنی مثلا اینجوری چقدر جالب این ضعیف و مستضعف بودن رو با این کلمات بیان میکنن. و نهزت تامه و خلاصه تومه تمعکارا بودید که بیاد و بهتون در واقع دست. و قبست الاجلان و مثل آتشی که هر کسی از اون بر میداره شماها در واقع آلت دست بودید، خلاصه هیچ دفاعی انگار نداشتید هیچ. و موت الاقدام، زیر قدم بودید، زیر پا بودید، لگدمال بودید. تشربون ترق، آب گنداب میخوردید. این ترق حالا مثلا یه ذره آبه که تو گودال جمع بشه و حالا خیلی وقتا ممکنه با خیلی اصلاحی میکنه با بول شطور هم مثلا باشه و خیلی متعفن، خلاصه نهایت بیکیفیتی در واقع آب و مثلا میگه تشربون تره. و تقتاتون القد الورق، غذای شما پوست دباغی نشده یا برگ درخت بود. خلاصه خیلی اوضاع بدی داشتیم. ازلتن خاصه این، در اوج ذلت بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، اونقدر ضعیف بودید که میترسیدید مردم از اطراف به اصطلاح شما رو برو بایند، یعنی از هر طرفتون، یعنی خیلی تو سریخور و در واقع چیز بیپناه یه همچین شرایطی داشتید که در واقع فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد بعد لطیا و لطی و بعد انمونیه به بهم رجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب. حالا این عبارت بعدی میگه که چی شد، خدای تبارک تعالی شما رو کشید بیرون از این شرایط بعد از اینایی که گفته شد و بعد از اونی که در واقع نخراشیده ترین آدم ها و در واقع رجال زعبان و بزرگ مثلا پهلوان یعلهای عرب و چه میدونم نااهلای اهل کتاب که در واقع خیلی رحمی هم نداشتن و این حرفا که هر کدوم جنگی رو راه انداختن، خدا اون رو خاموش کرد و در واقع از تو دهان خلاصه از دهان شیر کشیده تتون بیرون. کلما اوقدو نارن للحرب اطفاها الله او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرتون من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ینکفه. هر وقتم خطری شد و اینا آتیش جنگ رو در واقع شعله ور کردن، این رسول خدا که در واقع خیلی هم شما رو دوست داشت و رعوف بود و شما همه اینا که دیدید حکایت از همون آیه هست، شرح اون آیه بود، پسر عموش رو در واقع برادرش رو فرستاد توی این معرکه خطر، توی دهان خطر فرستاد به شما رو نجات. این هم باز از رعفتشه، یعنی این عبارت اولیه حضرت زهرا خیلی جالب، اونجا که میگه ما نسب میبریم به رسول خدا، این نسب بردن به معنی تافته جدا بافته نبود، به معنی اتفاقا از خود گذشتگی بیشتر. فلا ینکفه او حتی یتع جناحها به اخمسه، به اخمسهی، یعنی عرض کنم خدمت شما که حضرت علی هم از میدون بر نمی گشت مگر اینکه گوشهای اونا رو زیر پاله و در واقع و یخمد لهبه ها به سیفه و آتیششون رو با شمشیرش خاموش، مکدودن فی ذات الله، و این همه این کارا رو هم در واقع با حالت اخلاص و اینها انجام میدادن که حضرت در راه خدا مبارزه میکرد، مکدودن فی ذات الله یعنی بدون اینکه خسته بشه در راه ذات خدا، مجتهدن فی امر الله، اینا دیگه مشخصه، قریبن من رسول الله، نزدیکترین اشخاص به رسول خدا، اینجا حضرت دارن وصف امیرالمومنین رو میگن، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن ناسهن، مجدن کادها، مهیای خیرخواهی بود و جدیت و فعالیت داشت تو این راه، لا تأخذه فی الله لومت و لائم، و حرف هیچ احدی هم، سرزنش هیچ احدی هم در این که اراده او منحرف بشه از این کاری که میخواد انجام بده در راه خدا. خلاصه خیلی اینجا توصیفی از امیرالمومنین دارن میکنن که همش میگه خدا 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 و یه همچین حالت. و انتم فی رفاهیت من العیش، حالا علی و فرستاده رسول خدا تو دل خطرات، شما در حالی بوده که توی عیش بودی، حالا نه که حضرت زهرا بخواد تو سری بزنه، میخواد اون رأفت رسول خدا رو که ابتدا گفته بود این رو مشخص کنه. و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون، در ساکت و آرام و امنیت و خوشبگذرون و اینا بودید واسه خودتون، تتربسون بن الدوائر، منتظر رسیدن بلاها به ما بودید، و تتوکفون الاخبار، مترصد بودید که خبر ما بیاد، مثلا بگن مثلا چه خبر، مثلا هلاکتی، چه میدونم آسیبی چیزی. و تنکسون عند النزال، در واقع عقب نشینی میکردید، خلاصه هر وقت که قضیه جدی میشد، و تفرون من القتال، و شما اینطوری بود که از چیز فرار میکردید، عقب نشینی و فرار داشتید. حالا من اینو اونجا توی کتاب جهاد نرم هست، اینو به این شکل نمودارش هم کردیم که این قسمت در واقع فرمایشات حضرت، اینجا رسالت اهل بیت تو حیثیت مکی نبوت داره میگه، و اهل بیت نبوت تو حیثیت مکی شد این عبارت، تا میرسه و فختم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیض القماص، بعد میاد حیثیت مکی نبوت در مواجهه با جاهلیت تعلیل میشه، و کنتم علی شفا حفرتن، تا میاد پایین، تا اینجا فانقذکم الله، اینکه رسول خدا درتون آورد، اینجا رو میتونیم اسمشو بذاریم شرایط مکی. توی شرایط مدنی که بعضی از قسمتاشو خوندیم، در واقع این فرمایش حضرت اهل بیت رو داره نشون میده، یه نما داره از اهل بیت میگه که چه حالتی بوده که تا ما اینجا اومدیم. الان این قسمت عرض کنم خدمت شما، با انتون فی رفاهیه آمنون، اینجا تفرون من القتال اومدی، تا میاد اینجا این قسمت. از این به بعد چند تا عبارت داریم که این عبارت ها میگن میشه اسمشو گذاشت مواجهه اهل بیت نبوت با جاهلیت بعد از رحلت پیامبر. حالا اینا چی بود؟ اینا حیثیت مدنی اهل بیت بود که با جاهلیت چجوری مبارزه میکردن، با نفاق، و از اون طرف هم تحلیل نفاق در برابر اهل بیت بود که اینا میلمیدن و لم داده بودن و منتظر اخبار مثلا ناخوشایندی که به اهل بیت برسه بودن. حالا از اینجا به بعد همین اهل بیت در بستری که به نوعی بستر بعد از رحلت پیامبر باشه، شاید چند روزی هم ازش نگذشته و حضرت زهرا دارن این صحبت رو میکنن، دارن میگن و تحلیل میکنن، یعنی در واقع اینجا خیلی جالب نشون میده که چجوری این نفاق اینها زد بیرون، و حالا اهل بیت تو این مواجهه چی کار کردن. فلما اختار الله نبی نبیهی دار الانبیا و معوا اسفیائهی زهرفیکم حسکتون نفاق. وقتی که خدا برای پیامبرش منزلگاه انبیا و محل اسفیا رو برگزید، یعنی پیامبر از دنیا رفت، حسکه نفاق از شما ظاهر شد. حالا این حسکه رو در واقع میشه به معنی دشمنی گرفت، میشه هم به معنی خار گرفت، مثلا اون تیزی نفاق مثلا اینطور. و سمل جلباب و دین، و لباس دین بین شما کهنه شد. سمل جلباب، اینجا چقدر جالبه، حسکه نفاق، جلباب دین. و نطق کاظم الغاوین، در نتیجه اون گمراهانی که ساکت بودن زبون در آوردن و ناطق شدن. و نبغ خامل الافلین، افراد فرومایهی که محو بودن دور پیدا کردن. و هدر فنیق المبتلین، و یک نوع افراد بیباک از گروه باطل به صدا در آمدن، یعنی اون مشرکینی که خیلی در واقع تاوی و اینها هم بودن. فخطر فی عرصات کن، و همینا تو جمع شما مشغول تحرکن، یعنی همینا دومشون رو می جنبونن و خلاصه هستن و در میان شما. و اطلع الشیطان و رأسه من مغررهی هاتفن بکن. خیلی عجیبه، شیطان سرشو از مخفیگاه بیرون کشید و شما رو صدا زد. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شما هم پس شما رو دید که دعوتشو اجابت میکنید، در واقع با کله دویدید. ولل عزت فیه ملاحظین، و به خاطر ولل عزت فیه ملاحظین، به خاطر در واقع منافع دنیایی و این حرفا، در واقع شما گول خوردید. خلاصه ثم استنهدکم فوجدکم خفافا، از شما خواست بلند شید، فهمید عجب آدم، خواست بلندتون کنه، دید عجب سبکید، چقدر زود بلند شدید. دیدیم مثلا یه وقتی یه وزنه ای رو ما میخواییم بلند کنیم، فکر تصورمون یه وزن سنگین تریه، یه هایی میبینیم بد جور میاد بالا، چون با قدرت بیشتر آوردیم، میگه شیطان این کاره کرد. فستخف و قومه و فعطاو، یعنی عرض کنم خدمت شما، نه این یه بحث قسمت دیگه، بذار من اینجا پیداش کنم کجا رسیدیم. بذار کنم خفافا، اینجا بودیم. این و احمشکم فالفاکم غضابا، شیطان شما رو تحریک کرد، دید شما غضبناک شدید، یعنی خواست به همه تون بریزه، دید چقدر زود واکنش نشون دادید. فوسمتم غیر ابلکم، شما اومدید یه چیزی رو نشون دار کردید، مهر مالکیت روش زدید که روی ابل شما نبود، یعنی مثلا شطور شما نبود، وقتی یه شطور یکی دیگر رو، یعنی همین جایگاه جانشینی رسول خدا رو رفتید برای خودتون نشون کردید. و وردتم غیر مشربکم، جایی وارد شدید که آبشخور شما نبود. والعهد قریبون والکلم رهیبون والجرح لما یندمر، میفرمایند که هنوز جراحت پیامبر هست و جراحتی که از ناحیه پدرم وارد شده هنوز التیام پیدا نشده. عهدم قریب، عهد قریبم به معنی مثلا اونقدی نگذشته بود، خشک نشده بود هنوز اون پیمانی که مثلا تو قریر و غیره اون بست. و رسولو لما یقبر، هنوز رسول دفن نشده بود. ابتدعتم زعمتم خوف الفتنه، شما شروع کردید و به این زعم و بهانه که خوف فتنه دارید. الا فلفتنت سقطو، سقطو، بدانید که شما تو فتنه سقوط کردید، این کارتون سقوط تو فتنه بود. و ان جهنمه لمحیطتون بالکافر، این حکایت در واقع این قسمت مکی مدنی اهل بیت شاید حالا بشه گفت، تا یه دور مرور ماجرا بود، دوباره انگار یه بار دیگه گفتن که چه اتفاقاتی افتاد، از معرفی خودشون است رعوف بودن رسول خدا شروع کردن، ولی خطاب ها فرق میکنه. تو اون قسمتی که راجب رسول خدا بود، اون اوایل خطبه، اون خیلی خطاب نداشت به آدمایی که روبروش بودن مستقیم، ولی این انگار که یک بازیابی و در واقع بازگویی همون شاید به نوعی از جهاتی باشه، ولی با خطاب مستقیم که به پر آدمایی که دور ایشون نشستن و دارن خطبه ایشون رو میشنون میگیره و اونها رو در واقع مورد خطاب خودش قرار میده. خیلی زیادی شد صحبت ما، خوبت اگه صلاح میدونین صحبت هایی بفرمایید.
ارزم به حضورتون این قسمت هایی که فرمودین ظاهرش حالت بلخص انتهاش حالت گلایه داره، ولی بیشتر از اون که حالت گلایه داشته باشه در واقع تبیینه در واقع شرایط و وضعیت قبل و حین و بعده، یعنی به سه بخش در واقع تفکیک میشه و ضمن این که همه مطالبی که قبلا در مورد خدا و پیامبر گفتند رو به نوعی توی ظرف زمان قرار میدن، تو بستر زمان قرار میدن. خب برای این که این موضوع خب مورد توجه قرار بگیره، اگه فکر کنیم تا قبل این خطبه در واقع حضرت دارن اون اسلام و دین و پیامبر و خدا رو تو تبیین میکنن، حالا اینجا نشون میدن که چجوری این اسلام و دین و خدا و پیامبر در ظرف زمان جاگیر میشه و این یکی از بهترین شاهکارهاییه که میشه از این جهت نام برد که شما یه مفهوم کاملا حقیقی رو چگونه در دلیل رخ دادی میتونید همون حقیقت رو ببینیدش. به همین دلیل اون بخش خداش و اون بخش پیامبرش و اون بخش دینش که در قبل گفته شده، این در لابلای رخ داد ها خب بیان شده و شاه بیتش هم اینه که دیندار زندگی کردن با دیندار نبودن فرق میکنه و از همه مهمتر اینه که دیندار بودن فقط به اسم نیست، بایستی اتفاقاتی هم بیفته. ممکنه یک کسی اسمش دیندار باشه ولی دین نداشته باشه. پس این دوتا مطلب خیلی خوب بیان میشه.
کدوم دو تا دو تا چیه؟ یکی در ظرف زمانه،
اینی که فرد یا ممکنه دیندار نباشه یا دیندار سطحی باشه. آها. در هر دو صورتش در آیندهش یکی در میاد، چون اجازه نمیده که اون دین گسترش پیدا کنه، دین حقیقی گسترش پیدا کنه. بعد در واقع حضرت دارن اینی که این چگونه تو جایگاه اصلیش قرار میگیره این رو تبیین میکنن. حالا اگه اجازه بدین شما تا ته خطبه رو برین، بعد ما انشالله هفته بعد این قسمت که خوندید رو یه بار دیگه مرور میکنیم. به عنوان مرور
من متن رو ادامه بدم؟
بله بله،
لحظه اجازه بدیم بیشترش رو آماده کنم. یه مرور نموداری داریم، یه مرور متنی که اگه بخواییم روی مرور لقاقه متنی حرکت کنیم یه جور میشه نموداری سرعتش بیشتره. ولی خب من اگه اجازه بدیم متنی رو بگم آقای خود درسته؟ متن بخونم.
بله بله
خیلی خب الان رسیدیم به این قسمتی که این متن رو من بیارم. خب اجازه بدیم برم خود جامعه رو حوادیسی. تا این جمال احادیث باز بشه من اگه بخوام یه مرور کنم فرمایشاتی که تا الان فرمودید و حرف اینه که این متن درسته که کمی گلایه در انتهای اون هست ولی بیشتر ما باید در طبقه بندی بحث تبیین قبل و هین و بعد ماجراها بپردازیم و اینکه شاهکار این خطبه اینه که حقیقت رو تو دل رخداد به زیبایی هرچه تمام در واقع تو ظرف رخداد ریختن و خروجی این تحلیل ایشون هم این هست که طرف چه دیندار ناقص باشه، به نوعی سطحی باشه، چه اصلا دین نداشته باشه، در عمل توی شرایطی ممکنه قرار بگیره که این قرار گرفتنش توی شرایط نتیجهش یکی بشه، پس اینا یکی هست و از این جهت خب منم این پیدا کردم. خب ادامه رو میخوام بخونم شد. خب عرض کنم خدمتون که علا فلفتنت سقطو خب فهیهات منکم و کیفه بکن و انات و فکن و کتاب الله بین از هرکم.
ببخشید علیکم علیکم. امکان به اشتراک گذاشتن اون صفحه جدید نیست ما روی
بله بله.
خیلی ممنون.
الان میگم اینجا رو دارم میخونم. فهیهات منکم و کیفه بکن و انات و افکون و کتاب الله و کتاب الله بین ادهرکم. این هیهات منکم یعنی این کار از شما دور بود، چقدر بعید بود، دور بود. و کیفه بکن، چطور تونستید همچین کاری بکنید. انات و افکون، آخه این چه جور انحرافی بود، چجور افکی بود که در واقع چقدر بعید بود. یعنی هر سه تا عبارت پشت سر هم میگه که چه کاری که نوایست میشد شد. و کتاب الله بین از هرکم و اینا همه در حالیه که کتاب خدا بین پشت های شما بود. یه اصطلاحه، یعنی اون چیزی که برای یه گروه مثلا قداست داره و اطرافشو میگیرن، دورشو میگیرن، ازش محافظت میکنن، اینو میگن بین از هرکم. مثلا یعنی شما داشتید حفاظت میکردید از کتاب خدا و در واقع مراقب چیزی بودید که حالا به خاطر همینه که خیلی عجیبه. بعد میفرمایند که عرض کنم خدمت شما کتاب الله بین از هر خب اموره ظاهره و احکامه ظاهره. امورش خیلی حالا میاد شروع میکنه دوباره یک دور دیگه انگار تو عباراتی مجملتر دوباره در مورد قرآن صحبت کردن. و علامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضحه و قد خلفتموه برا از ظهور کن عرغبتن انهو تریدون ام به غیرهی تحکمو بئسل الظالمین بدلا و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منهو و هو فی الاخرته من الخاسرین. در واقع فرمودند که آیا از قرآن روگردان شدید یا غیر قرآن و ملاک حکم خودتون قرار دادید؟ عرغبتن انهو تریدون ام به غیرهی تحکمون. و بعد فرمودند که از کنم خدمت شما اینجا اموره ظاهره احکامه ظاهره. امور ظاهر یعنی امور قرآن، اون چه که به عنوان اوامر قرآن مطرحه در حکم پشت به پشت و هم به معنای ظهور داره و ظاهر بودن داره، هم به معنای قوت و شدتی که پشت سر هم هست، یعنی رخنه‌ای که توش نبود شما این رو نادیده بگیرید. احکامه هم ظاهر است، یعنی احکامی که در مورد قرآن گفته شده درخشش و واضحه، یعنی خیلی نورانیه. منتها خب این زهر رو از باب درخشندگی و زیبایی و جلب توجه کردن باید در نظر گرفت. و اعلامه باهره، و اون در واقع اعلام اون قسمت هایی که شاخصه هایی که در واقع توی این کتاب وجود داره، یک حالا باز باهره هم به معنای در واقع حالت نورانیت و چیز داره، ولی خب حالا شاید مثلا یه جور دیگه وضوح رو میخواد بگه. و زواجره لائحه، و اون نهی هایی هم که در واقع توی قرآن هست که بهش میگیم زجر، زواجر، اون جایی که گفته نکن، این هم خودش در نهایت حس کردن و حس شدن. و اوامره واضحه، و امرهایی هم که قرآن داره در نهایت وضوحه. و قد خلفتموه برا از ظهورکم، و شما اونو پشت سرتون گذاشتید. ارغبتن انه تریدون ام به غیرهی تحکمون، آیا بیمیل شدید به قرآن، دیگه نمیپسندیدش و به یه چیز دیگه ای دارید حکم میکنید؟ بئس الظالمین بدلا و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. میگه اینجوری که خب از دین خارج شدید و ظلمم هست، از اون ظلم هست که در واقع هیچ بدیلی بدتر از ظلم واسه یک انسان نیست، یعنی یه چیزی عوض کنه بعد بشه ظالم دیگه از این بدتر نمیشه. و من یبتغی غیر الاسلام دینن، هر کی هم غیر اسلام دینی رو قبول کنه ازش قبول نمیشه. و هو فی الاخرته خاصه، یعنی کار شما مصداق در واقع غیر اسلام را پسند، یک جوری عمل کردید که انگار دینتون رو عوض کردید. ثم لم تلبسوا الا رئیس ان تسکن نفرتها و یسلس قیادها. عرض کنم خدمت شما که شما کاری که کردید، حالا از اصطلاح و تعبیری استفاده کردن، یعنی مثلا یه شرایطی که انگار کار رو به یه جزا و بعد، خیلی کار در واقع دور و بعید و دون شأنی انجام دادید. و ثم اخذتم تورون، ثم اخذتم تورون و قدتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی و اطفاء انوار الدین الجلی و اهمال سنن النبی صفی. و شما در واقع از یه جایی آتیش گرفتید غیر قرآن و به اصطلاح اون محل اون آتش زنه و اون جمره، اون محلی که در واقع دود را انداختن و اون ابراز وجود و اینهاش بود رو در واقع نادیده گرفتید. شاید هم به این معنیه که با یه عجله و با یه شتاب خاصی در ضدیت به قرآن حرکت کرد. و تستجیبون لهتاف شیطان، اجابت کردید در واقع ندای شیطان القوی رو، شیطان اغوا کننده رو، و اطفاء انوار دین الجلی رو، و اینکه برید نور انوار دین جلی رو در واقع خاموش بکنید، و اهمال سنن نبی صفی رو، و دلتون اومد مثلا نبی صفی رو در واقع چیکار کنید، سنن او رو اهمال کنید در حقش. یه جوری یه همچین کنایه‌ای تو این صحبت وجود داره، ولی اهمال کردید خلاصه نسبت به سنت پیامبر صفی. تشربون حسوا فرتقا، شما حسو در موردش گفتن شرب شی فشیئن، یعنی پشت هم، یعنی میگیم بچه قرط قرط نخور، اینجا حسو ورتقا هم هو شرب رغوه هی لبن المشوب بالما و حسوان فرتقا مثلون یضرب لمن یظهر شیئا و یرید غیره. آها، یه چیزی رو نشون میده، یه کار دیگه داره میکنه، یه چیزی رو نشون داده، یه جور دیگه به نظر میرسیدید، ولی یه کار دیگه ای کردید. و تمشون لأهلهی و ولدهی فل خمرت و زرا، در واقع در نسبت به اهل پیامبر و فرزندان پیامبر خیلی در واقع بد عمل کردید. حالا اینا با یه تعبیری ما واراک من شجر و غیره از ذراب فت، که گفتن که از شجر الملتف بالوادی، یعنی خیلی غریب گذاشتید این شجری که درختی که توی دره باشه، مثلا اینطوری عمل کرد. و یسیر منکم علی مثل حظ المدا، و در واقع حالا یه بعضی جا هم یسیرو رو یسبرو هم گفتن، بحث صبر خود اهل بیت. و یسیر منکم علی مثل حظ المدا، و ما حظ به معنای قطعه و مدا هم به معنای سکاکی چاقو مثلا، یعنی ما صبر کردیم، انگاری که بگن مثلا استخون تو گلو، یه همچین چیزی شکل هم موضوع داره، یه همچین اصطلاحی. و وخز سنان فی حشا و انتم، استخون لازخ میگیم تو فارسی، اینجا وخز سنان سرنیزه، انگار مثلا رفته باشه تو پهلو، اینطوری ما مثلا صبر کردیم، یا اوضاع اینطوری شد. و انتم الان تزعمون ان لا ارسلنا، بعد شما پیش خودتون اینجوری مدعی هستید که ما ارث نمیبریم. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون. حکم جاهلیت، اگه این حرفو بزنید که به حکم جاهلیت برگشتید طبق آیه شریفه قرآن، و نمیدونستید اینو؟ بلا قد تجلا لکم کالشمس الضاحیه، چرا اتفاقا مثل شمس در واقع نهایت بروز روز برای شما مشخص شده. انی ابنته ایها المسلمون اغلب و علا ارسی، من دخترشم مثل روز برای شما واضحه، چطور حق منو باز می‌دارید از ارثم. یبن ابی قحافه فی کتاب الله ترس و اباکه ولا ارث و ابی، تو کتاب خدا اومده که تو از بابات ارث ببری، من از پدرم ارث نبرم. لقد جئت شیئا فریا، از اصطلاحات سوره مریم دارم استفاده میکنم، چقدر چیز عجیب و عجیب غریبی گفتی. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه و وراء ظهورکم، شما در واقع ثابت میکنه که شما کتاب خدا رو در واقع ترک کردید و برگشتید به عقب. از یقول نگاه نکردید، نخوندید و ورث سلیمان داوود، این شاهد مثاله توی کتاب خدا سوره نحل آیه 16. و قال فی مقتص من خبر یحیی ابن زکریا از قال فهب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، این هم سوره مریم در مورد زکریا و یحیی. و قال و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این هم که سوره انفال آیه 75. و قال یوسیکم فی یوسیکم الله فی اولادکم للذکره مثل حظ سیین، سوره نساء آیه 11. و قال ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اینم که سوره بقره است آیه 180. و زعمتن ان لا حذوتن، شما پیش خودتون حساب کردید که هیچ جایگاهی وجود نداره لی برای من، من اینجا حقی ندارم. ولا ارث من ابی، و ارث از پدرم نمیبرم. ولا رحم بیننا، افا خسکم الله به آیتن اخرج ابی منها ام هل تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان او لست انا و ابی من اهل ملتن واحده ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی من ابی و ابن امی فدونکها مختومتن مرهولتن تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم الله و الزعیم و محمد و الموعد و قیامه. میگن که از این چند تا حال خارج نیست، یا میگید کتاب خدا اینو نگفته، یا میخواید بگید که من فرزند این پدر نیستم، یا میخواید بگید که ما از دو تا دین جدا از همیم، چون تو کتاب خدا گفته که اگه مثلا فرزندی کافر بشه مثلا اینطوره، یا نه اصلا شما به احکام به عموم و خصوص قرآن آگاه‌تر و عالم‌ترید از پدرم و پسر عموی من. یعنی اینقدر این موضوع واضح بوده براشون که عموم خصوص قرآن رو رسول خدا و امیرالمومنین بیشتر از هر کسی میدونه، وگرنه از زهرا اینجوری احتجاج نمی‌کرد. خلاصه میگن که اگه حکم حکم خداست و زعیم محمد و موعد قیامت باشه و عند الساعه یخسر المبتلون، اون روز که برسه مبتلون در واقع خسارت دادن. ولا ینفعکم اذ تندمون ولکل نبع مستقر و سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی و یحل علیکم عذاب مقیم. خلاصه این عبارت ایشون تا اینجا ادامه پیدا میکنه، میگن ثم مرمت به طرفها نحو الانصار، بعد روشونو کردن به سمت انصار. فقالت یا معشر النقیب و اعضاء المله و حزنت الاسلام ما هذه الغمیزه فی حقی، با یه عبارت های حماسی افتخارآمیزی در مورد انصار گفتن که چجوریه که شما میبینید حق من ضایع شده و کاری نمی کنید. و سنتو ان ظلامتی، در واقع قفلت داره میشه از در ظلمی که به من داره میشه داره قفلت میکنید. اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولدهی، رسول خدا نگفته بود که اگه کسی از فرزندان کسی محافظت کنه که نه از خود او محافظت کرده، شما وظیفتون حفظ رسول خدا بود، عهد و پیمانی با این مضمون بسته بودید. این موضوع یادتون رفت، سرآن ما عهدستون، چقدر زود و اجلان زائحالته، چقدر زود این حادثه ها رو شما پیش آوردید و چقدر زود در واقع ورق برگشت و عوض شدید. و لکم طاقتون به ما اوها ولو و قوتون علا ما اطلا. من میدونم که شما قدرتشو داریم و اون چیزی که من میخوام رو از شما ساخته است و اوزا ولو اطلبو و اوزا ول اتقولون مات محمدون فخطبون جلیلون استوسع وهنهو و استنهر فتقهو و فتق رتقهو و ازلمت الارض لغیبتهو و کسفت الشمس و القمر و انتصرت النجوم لمصیبت. بعد فرمودند که یه ادعای دیگه ای دارید که میگید مثلا ما عزاداریم، احساس اندوه و حزن و اینها داریم. بله، مرگ رسول خدا خیلی سنگینه با توصیفاتی که میکنن، کسفت شمس و انتصرت نجوم و مصیبت اینجوری و اکدت الامال و خشعت الجبال و اذی الحریم و اذیلت الحرمه عند مماتهی فتلک والله نازلت الکبرا و المصیبت العظما. بله من قبول دارم به خدا این مصیبت عظماست، در واقع چیز کمی نیست. لا مثلها نازله ولا بائقه عاجلتون بائقتون عاجله اعلن بها کتاب الله جل ثنا او فی افنیتکم و فی ممساکم و مسبهکم یهتف و فی افنیتکم هتافن و سراخن و تلاوتن و الهانن و لقبله ما حل به انبیائه و رسولهی حکم فصلن و قضا حتم. کتاب خدا پیشتونه. باز تو این موضوع هم شما به کتاب خدا رجوع نکردید که انه اینجوری دارن میگن. ببینین آیه خدا چی میگه. میگه و ما محمدان الا رسول قد خلت قبله الرسل، همه انبیا و بزرگان اینا اینجوری بودن، و ما محمدان الا رسول قد خلت من قبلهی الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم و من ينقلب الا عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. حالا گیریم محمد کشته شد، شما باید برگردید سر خونه اولتون و هر کی که برگرده عقب گرد کنه به خدا که ضرری نمیزنه، خدا به شاکرین جزا میده. ایهن بنی قیله، بنی قیله منظور اوس و خزرج دیگه. اهدم تراث و ابی و انتم به مرعا منی و مسمعن و منتدا. ارث بابای منو میبرن، ارث من رو میبرن، حق من محروم میکنن، بعد شما بر نگاه میکنید، همینجور میشنوید، هیچ کاری نمیکنید. و مجمع تلبس و کمال دعوه و تشمل و کمال خبره و انتم زو عددن و عدتن و عدات و قوه و اندکم السلاح و الجنه. شما امکانات دارید، سلاح دارید، سپر دارید، سلاح، همه اینها هست. توافی کم و دعوه فلا تو جیبون، من شما رو دعوت میکنم، صداتون میکنم، به من جواب نمیدید. و تعتی کم و سرخه فلا تو غیسون، فریاد میزنم شما به فریاد دادخواهی من بلند نمیشید. و انتم موصوفون بالکفا معروفون بالخیر و صلاح و نخبت اللت تخبت و الخیرت اللت تیرت لنا اهل بیت. شما کسایید که در واقع از صلاح و نخبه بودن و خیری که در واقع هست معروفید، شما به این چیزا معروفید. قاتلتم العرب و تحملتم الکد و تعب و ناتحتم الامم. شما عرب رو به خدمت گرفت، خیلی حماسی این عبارات، و با تمام سختی ها و اینها امت ها رو در واقع مطیع کردید. و کافحتم البهم لا نبره او تبرحون نعمركم فتعمرون حتی اذا دارت بنا ره الاسلام و در حلب الایام و خضعت ثغره الشرک و سکنت فورت الافک و خمدت نیران الکف. شما آتیش کفر رو خاموش کردید، شما نمیدونم شاخ شرک رو شکندید، شما نمیدونم فبران اونو، این همه این کارا، این بحران ها رو شما حلش کردید. من باور کنم دست شما توانمند نیست. و هدعت دعوت الحرج و استوسق نظام الدین فانا حزتم بعد البیان و اصررتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان بؤسن لقام نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق و انتخشو ان کنتم مؤمنین. من همینجور دارم میگم، خسته نشدین؟
خود تو رو به هر حال دیده کلی نسبت بهش پیدا کرد.
من دیگران شما هم خودم چیزم دوستان دوستان حوصله شدیم. بله چشم، عرض کنم خدمتتون که الا و قد ارا ان قد اخلتم الال خفض. حضرت فرمودن که من چقدر تواضع کردم و شاید اینجا معنی، یعنی چقدر رنجیدم ازتون. و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض و خلوتم بالدعه. من صداتون کردم، خواستمتون و شما در واقع رفتید به سمت راحتی و سکون و اینها. و نجوتم به زیق من السعه فمججتم ما و عیتم و دسعتم و لذی تصوغتم. همه اینا میگه اونجا اون افتخارات و اون توانمندی ها رو گفتن، میگن حالا من همه اینایی که ازتون خواستم رو در واقع دونه دونه نقضش کردید، یعنی هیچ کدوم از اون بر اساس اون توانمندی ها پاسخی نشدیدم ازتون. فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. حالا اگه همتونم کافر بشید، و یعنی حضرت مناعتشون رو دارن به رخ میکشن، که حالا مناعت رو با آیه توحیدی دارن میگن که اگه همتونم کافر بشید و هر کی هم که تو ارض تو زمین کافر بشید، خدا غنی حمیده، خیالی نیست، یعنی منتی نیست. الا و قد قلتو ما قلتو ما قلتو هازا الا معرفت منی بالجزلت التي خامرت کن. در واقع من گفتم اون چی که گفتم رو و شما هم شنیدید و فهمیدید که من احتیاج به نصرت شما دارم و نکردید. والغدرت التي تشعرتها قلوبكم ولكنها فیضت النفس و نفست الغیظ و خبر القنات. غریبی خودشونو دارن حضرت میگن، که حرف سر اینه که آره قلباتون یه جوریه که باشه، ولی ما هم یه فیضه، این اینایی که گفتیم ولكنها فیضت النفس بود و نفست الغیظ بود، این آهی بود که اومد و در واقع این کندی نیزه بود، خلاصه چاقوم نبرید که اومدم رو انداختم به شما. و بسط و صدر و تقدمت و حجه فدون کبوها فهتقبوها دبره. عرض کنم تو همون سیاق در واقع از زهر نقبت الخوف، اینا همه اصطلاحات در مورد شتر و اینهاست که همین چیزهایی رو دارن میگن که اون آر و ننگی که برای اینا باقی مونده رو دارن میگن و اون روی که انداختن و اینا در واقع پاسخی ندادن. باقیت الار موسومتن به غضب الجبار و شنار العبد موصولتن به نار به نار الله الموقده التي تطلع على الافتده. و این رو حضرت اومدن در واقع این بیتوجهی و این پاسخ ندادن رو بردن به سمت سوره مبارکه حمزه. فبه عین الله ما تفعلون و سیعلم الذین فبه عین الله ما تفعلون و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ایم انقلب و انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. من دختر نذیرم، یعنی و به این استناد میتونم این آیه رو بخونم که بین یدی عذاب شدید. خیلی عجیبه. فعلمو انا عاملون و انتظرو انا منتظرون. چقدر اتمام حجت های عجیبی. به چرخ تا به چرخ. فعجابها ابوبکر. ابوبکر شروع کرد جواب داد. خیلی این تیکه سنگین بود. ابوبکر جواب داد. ابوبکر عبدالله ابن عثمان و قال یا بنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا. چقدر از همون اولش نشون کرده بوده، یعنی سر اون شروع صحبتی که حضرت فرمودن رو حواسش بوده، از همون جا هم شروع کرد. لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما و علی الکافرین عذابا علیما و عقابا عظیما. ان عزوناه وجدناه اباک دون النساء و اخاف الفک دون الاخلا. ما شما خیلی خوبی بابات همون جوری که گفتی بود، یعنی شوهرت هم که بهترین شوهرا بود. آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم. چقدر رشادت ها داشت و افتخارات داشت. لا یحب بکم الا سعید، جز خوشبخت کسی شما رو دوست نداره. و لا یبغض بکم الا شقی. بعیدون فانتم اطرت رسول الله طیبون الخیرت منتجبون علی الخیر طیبون الخیر المنتجبون علی الخیر. ادلتنا و الی الجنت مسالکنا و انت یا خیرت النساء و ابنت خیرت الانبیا صادقتون فی قولک سابقتون فی وفور عقلک غیر مردودتن ان حقک ولا مسدودتن ان صدقک. شما خوبی، شما تو عقلت تو هیچیت شکی نیست، به صداقتت ما ایمان داریم. والله ما عدوت رأی رسول الله ولا عملت الا به اذنهی و رائد لا یکسب اهل. من به خدا قسم، ولی علی ای حال به خدا قسم، من هر کاری کردم به خاطر حرف رسول خدا بود. و انی اشهد الله و کفا بهی شهیدا. انی سمعت رسول الله، من قسم میخورم شنیدم از رسول خدا یقول نحن معاشر الانبیا لا نورث و ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا و انما نورس و کتاب و الحکمت و العلم و النبوه و ما کان لنا من طعمت فلولی الامر بعدنا این یحکم فیه به حکمه. ما انبیا ارث نمیذاریم و هرچی هم میذاریم، مثلا نه طلا میذاریم نه نقره میذاریم نه خونه میذاریم نه نمیذارم عقار و باغ و اینا میذاریم، ملک و اینا نمیذاریم. هرچی از با ارث برسه کتاب و حکمت و علم و نبوت و ایناست. وقد جعلنا ما هاولت هی فر کرا و سلا و یقاتل و به المسلمون و یجال. منم الان اگه اینو به خاطر همین امر رسول خدا ما اینو قصبش کردیم، یعنی گرفتیم و الانم استفادهش هم به خاطر کرا و سلاح مسلمینه، عداد تجهیزات بسه جهاد و اینا میخواییم خرجش کنیم، جای دیگه نمیخوایم خرج کنیم. در واقع یجاهدون الکفار و یجادلون المردت الفجار، واسه در واقع کسانی که مردن مرتد شدن مثلا اینطور. و ذالکه به اجماع من المسلمین، تازه این به اجماع مسلمین هم هست، رأی اونا هم پشتشه. لم انفرد بهی وحدی، حرف من نیستش که، حرف همه است. ولم استبد به ما کان رأی انی، من مستبد نیستم، من اگه چیزی هم دارم میگم رأی خودم نیست. و هاذهی حالی و مالی و هی لکه، ببین من یه مالی دارم، این مالم و این حالم و اینو مال تو، اون عب نداره و بین یدک، همش مال تو، قابلی نداره. لا تزوا انکه ولا ندخر دونه که، اصلا انکه ولا ندخر دونه که، هیچ ذخیره ای نمی کنم مثلا به تو ندم، همش مال تو. و انکه و انت سیدت امت ابی که و شجرت طیبت لبنی که، تو سیده امت پدرتی، تو درخت طیبه پسراتی. لا ندفع مالک من فضلک، من از فضل تو چیزی رو کم نمی کنم، اون چیزایی که مال توه. ولا یوزع فی فرعک، من هیچ وقت از شاخه های تو نمی چینم و اصلک و از ریشه تو نمی زنم. اصله که حکم که نافذون فی ما ملکت یدای، حکم تو نافذه در مورد مال و دارایی شخصی خودم. فهل ترین ان اخالف و فیزا که عبا، که تو راضی میشی من حرف باباتو گوش ندم و سرپیچی کنم از حرف پدر شما؟ عرض کنم که فقالت علیه السلام، حضرت جواب دادن، سبحان الله، ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا، این حرفی که تو داری میزنی یعنی رسول خدا تعارض داره با کتاب خدا. رسول خدا چیزی نمیگه که با کتاب خدا جور در نیاد. ولال احکامهی مخالفا، بلکان یتبع اثره و یقفو صبره، پیامبر پشت سر قدمهای کتاب خدا حرکت میکرد و پشت گردن سوره هاش میرفت از سوره به سوره. افتجمعون الالغدره اعتلالن علیه به زور و هازا بعد وفاتهی شبیهون به ما بغی له من الغوائل. میگه میفرمایند که در واقع قوافل، قوائل رو اینجوری معنی کردن که الممالک فهیه صلوات الله علیها رأت فی هذا التعلیل و الاستدلال، به وضع حدیث رسول خدا که معاملت استهدفت شخص حول کریم که ما استهدفت. خلاصه اینایی که شما دارید میگید، فی حیاته هازا کتاب الله حکمن عدلن و ناطقن فصلن، اصلا باید رسول خدا با کتاب خدا بخونه. چیزی که تو داری میگی معنیش اینه که رسول خدا با کتاب دمساز نیست و هماهنگ نیست. مگه تو کتاب خدا ننوشته یرسونی و یرس من آل یعقوب و یقول و ورث سلیمان و داوود و بین عز و جل فیما وزع من الاقساط و شرع من الفرائض و المیراث و اباه من حظ ذکران و اناس ما ازاه بهی علت المبتلین و ازال تدن و شبهات فی الغابرین. این مگه احکام خدا رو نمیدونید که در مورد ارث، این که دختر و پسر ارث میبرن و هیچ چیزی نمیتونه در واقع این حق اونها رو در واقع زائل بکنه؟ کلا بل سورت لکم انفسکم امرن، انفسکم امرن فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. نه، شما دوچار تسویل شدید، در واقع شیطان شما رو فریب داده و من صبر جمیل میکنم و خدا بر این چی که شما دارید بس میکنید مستعانه و کمک میکنه. فقال ابوبکر صدق الله و رسوله و صدقت ابنته، ابوبکر جواب داد که رسول خدا راست گفت، دخترش هم راست گفت، معدن الحکمه و موتن الهدا و رحمه و رکن الدین و عین الحجه، لا ابعد و ثوابک و لا انکر و خطابک، هؤلاء المسلمون بینی و بینک، من حرفای شما همش درسته، ولی خب ببین مسلمون باشن، این حق مسلمونه، نظر اوناست. قلدونی ما تقلد تو، یعنی بعد از اینکه ثابت شد که با قرآن اون تعارض داره، حالا میگن که قبلش گفت حرف باباته، من دارم اون حرفو گوش میدم، الان داره میگه که نظر مسلمی. و به اتفاق من هم اخذت و ما اخذت، من به خاطر نظر اونها این چیزی که تصرف کردم اینو، غیر مکابرن ولا مستبدن ولا مستأثرن و هم به ذالک شهود، همه شاهدن که من از سر استکبار و چه میدونم استبداد و انتفاع و اینا بر نداشتم باز خودم. فلتفتت فاطمتو الناس، فاطمه سلام الله علیها رو کرد به مردم و قالت معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل، فرمودن که یا قبول الباطل، چقدر سرعت گرفتید به حرف باطل. المغزیت علی الفعل القبیح خاسر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، شماها بر فعل قبیح خسارتبار در واقع چیز شدید، حریصانه چنگ زدید و اینها، آیا در قرآن تدبر نمی کنید یا به دلاتون قفل زده؟ کلا بل ران علی قلوبکم، بلکه دلاتون رو زنگار گرفته. ما اسعتم من اعمالکم، چقدر بد بود اعمالتون. فاخذ بسمعکم و ابصارکم و لبئس ما تعولتم و ساء ما بهی اشرتم، خدا انگار که چشو گوشتون کور و کر شده و چقدر بد در واقع تعویل کردید، چقدر تعویل بدی کردید. و اشرتم و شر ما منهغ تسبتم لتجدن والله محمله ثقیلا و غبه وبیلا، این میگیره شما رو، این قصب و ظلمی که کردید شرش دامن شما رو میگیره. اذا کشف لکم الغطاء و بان به اورائه یا به ادرائه، و وقتی پرده یفته و در واقع شاید منظورشون قیامت باشه، از ذرا و بدع لکم ربکم ما لم تکونو تحتسبون و خسر هنالک المبتلون، و این در واقع اون موقعی که پرده بیفته و قیامتی بشه و خدا بخواد حکم بکنه، متوجه میشید که چه خسارتی کردن مبتلون، چه خسارتی کردن. ثم عطفت علی قبر النبی و قال، بعد رو کردن به قبر پیامبر و شعری رو خوندن. قد کان بعدک انباء و هنبست لو کنت شاهدها لم تکسر الخطبو انا فقدناک فقد الارض وابلها و اختل قومک فشهدهم ولا تغب. میگه بعد از اینکه تو رفتی کارهایی کردن که اگه تو بودی صداشون در نمیمد، این کارها رو نمیکردن، ما تو رو از دست دادیم، فقدان تو در واقع اینا هرچی هست به خاطر فقدان توست که نصیب ما شد و این قوم در واقع اینقدر جسور شدن. و کل اهل له قربا و منزلتون، برای هر اهلی قربا و منزلتی هست، برای هر خانواده‌ای به اصطلاح نزدیکانش منزلتی دارن. عند الاله علی الادنین مقتربو، در واقع نزد خدا ابد عبدت رجال لنا نجوا صدورهم لما مزیت و حالت دون کد تربو. این مقدار شعر شاید سخت باشه، باید مطالعه بیشتر کرد برای ترجمهش. تجهمتنا رجال و استخف و بنا لما فقدت و کل الارض مختصبو و کنت بدرن و نورن یستزا و به علیکه ینزلون منزل عزت الکتبو و کان جبرئیلو به آیات نسونا فقط فقدت کل خیر محتجبو فلیت قبل که کان الموت صادفنا لما مزیت و حالت دونه کرد کتبو. این عبارت حضرت میخواد بگی که بعد از شما چقدر فقدان شما سنگین بوده. و این حاج آقا بعدش میره سراغ مکالمه مشهوری که مثلا نقل کردن با امیرالمومنین و اینها.
اینو بذاریم بعد.
بله.
حالا چند تا نکته بگم. نکته اول این که یکی از چیزای خیلی مهمه این خطبه این بود که حضرت اونقدر هم که خیلی ها نقل میکنند که از سرد حال بودن از رحلت پیامبر، اینطوری نبوده، نه که ناراحت نباشه که بودن حتما، و اتفاقا مردم حالشون اینطوری بوده، بلخص انصار، و به صورتی که حضرت به اونا دلداری میده. این خیلی نکته مهمیه. نکته دومم اینه که نشون میده چجوری آدم ها به راحتی اهل بدعت و اهل تحریف و اهل برگشته از دین خدا میشن بدون اینکه خودشون حتی متوجه باشن. یعنی متوجه باشن یعنی این که بدونن که روز قیامت به اینا اهل بدعت گفته میشه. یعنی آدم ها تو متن دینداری یه کارهایی انجام میدن که احساس بکنن که خب دین دارند، ولی روز قیامت که نزد خدا حاضر میشن اینا رو به عنوانه دین داره حساب نمی کنن. کمان که همین الان حضرت صدیقه طاهره اینا رو به عنوان دین داره حساب نمی کنه. انا توفکون نمیدونم اینا چیزایی که خیلی توصیفاتیه که خداوند برای کفار مطرح میکنه. نکته چهارم هم اینه که از مجموعه این فرمایش ها معلوم میشه که بحث صدق و دلالت صدق و بحث ارث به عنوان یه مثال و یه نمونه است در این که بخواد اینا رو نسبت به اون مشتش رو باز کنه. یعنی اصل خطبه شاید نه اسم خطبه رو گذاشت فدکیه، خطبه خیلی داره افقهای بلندتری رو واضح میکنه. یعنی میخواد در واقع لما یدخل ایمان فی قلوبه همو مطرح بکنه و کیف یدخل ایمان یا عمیق ایمان عمیق میشه در قلب ها، این تو این خطبه مشخص میشه. در واقع غرض سوره محمد صلی الله علیه و آله غرض خطبه است. حالا ممکنه شما بگین طبیعتاً خطبه حضرت با سوره های بسیار زیادی ارتباط داره، ولی نزدیکترین خطبه به سوره محمد همین خطبه است، چون نشون میده که چجوری انسان ها بخلشون، حسدشون، کینه هاشون رو میاد و از رو کینه خیلی از حرفا رو میزنن. دقیقا تصدیق میکنند، ولی وقتی میخوان چیزی رو نپذیرن به گردن دیگری میندازن. نکته بعدی هم اینه که یه شبه این خب رایج شده در دیندارها بلخص در حوزه حاکمیت، یعنی وقتی که عموم مردم یه چیزی رو نپذیرن از حیز انتفاع ساقط میشه. بله عموم مردم وقتی یه چیزی رو نپذیرن طبعا یه کاری انجام نمیشه، ولی به معنی اباحه اون نیست، به معنی تایید اون نیست. شما سری هم بگین این کار اشتباهه، حالا اگه خواستین اشتباه در واقع اشتباه عمومی ساز بکنید بدونید فقط اشتباه و حتی به موضع گیری ها خیلی سریع و سریع باشه که توی این خطبه این نکته هم خیلی مهمه که این حد و حصر اکثریت کجاست و اگه اکثریت مادن گفتن فدک مال فاطمه سلام الله علیها نیست، یعنی نیست. اگه اکثریت مادن گفتن حجاب نیست، یعنی حجاب نیست. گفتن نماز نیست، یعنی نماز نیست. حالا این چیزیه که از این خطبه باز متوجه میشه. نکته بعدی هم از همین مطالعات در واقع خیلی سریع معلوم میشه که در واقع حضرت نسبتشون با امیرالمومنین خیلی نسبت مثل پیامبر بوده. لذا این بخش آخر خطبه ای که گفته میشه یا اگه صحیحه بایستی به اون محکمی که بالا گفته شده ارجاع داده بشه یا باید گفت که اساسا اون نقلش اشکال داره. این هم نکته بعدی که فکر میکنم بقیهش باشه بر جا
انشالله. دست شما درد نکنه آقای خود، خیلی نکات خوبی هم صداتون هم قطع. خانم دوستی دعا میذارین؟
بله.
خدا نگهدارشون.
التماس دعا داریم، خدا نگهدارتون.